بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با عقد بیمه و عقد التأمین بود و اشکالاتی که بر این عقد وارد شده بود. یکی از اشکالاتی که در عقد بیمه مطرح شده این است که عقد بیمه قراری یون اشکالش این است که قرار درش وجود دارد و نهى النبی عن بیع القرار. خب این اشکال در مباحث گذشته مطرح شد و جوابهایی هم داده شد. یکی از جوابها این بود که اولا در روایاتی که وارد شده این قرار برداشته شده به خاطر رفع خصومت. در اون روایت کسانی که معامله قراری انجام داده بودند با هم دعوا و خصومت پیدا کردند، آمدند خدمت پیامبر و گفتند که ما این اختلاف رو داریم. پیامبر بعد از این که خصومت اونها رو رفع کرد فرمود بر این که نهى عن بیع القرار، از بیع قراری من نهی کنم. بیعی که درش قرار باشه شما انجام ندید. چرا؟ چون منتهی میشه به خصومت. مفهوم اون روایت این بود که اگر دو نفر با هم اهل سازشند، اهل رفاقتند، به هم مطمئن هستند، اشکالی در آینده پیش نمیاد، خصومتی مطرح نمی شود، اشکالی نداره معامله قراری. معامله قراری مشکلش اینه که بعداً دعوا میشه، بعداً خصومت پیش میاد، میگیم که چرا اینطور شد؟ این به خاطر دعواست. اگر دو نفر کاملاً با هم رفیق و دوست و مورد اطمینان هستند، معامله قراری اشکال فنی نداره، بلکه اشکالش اشکال این است که در آینده باعث خصومت میشه. لذا مصلحت مردم در کل جامعه اسلامی این است که معاملات رو دقیق بنویسن که قراری درش وجود نداشته باشه. این مطلب اول. پس بنابراین قرار خصوصیتی ندارد، خصومت مشکل ساز هست. اشکال دوم این است که قرار مقدارش در شریعت پذیرفته شده، همونطور که در مضاربه و در مزارعه و در مساقات و در عقود دیگری هم قرار وجود داره، یه مقداریش اشکالی نداره. عبد عابق مع الذمیمه اشکالی نداره، یعنی یه مقدار قرار باشه مشکلی ایجاد نمی کنه. قرار خیلی زیاد مشکل ساز هست. این هم مطلب دومی بود که در اینجا از روایات ما فهمیدیم. مطلب سوم این است که اصلا قرار در بی نهی شده، در غیر از بی نهی نشده، نه نبی عن بی القرار. این توی که در هر جا شما قرار رو بخواید نفی بکنید این قیاسه. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی صراحتن می فرماید وقتی پیامبر در بی نهی فرموده نهن نبی عن بی القرار، ما گفتیم روایتی نداریم که نهن نبی عن القرار، روایت نهن نبی عن بی القرار بود. خب وقتی که نهی پیامبر از بیع قراریه، در غیر از بیع اگر شما بگید میشه قیاس و اول من قاس هو ابلیس. شما نباید قیاس کنید در بیع، بله یه معامله است که باید قرار درش نباشه، اما در غیر از بیع قرار باشه اشکالی نداره، کمان که در مضاربه بود، در مساقات بود، در مزارعه بود، در بیع آب مع الذمیمه بود، در این همه روایاتی که ما قبلا ذکر کردیم. خب این هم یک مطلب سومی که در رابطه با بحث قرار ما میتونیم مطرح بکنیم. مطلب دیگر این است که اصلا قراری وجود ندارد. تا اینجا گفتیم قرار هست، در عقد بیمه قرار وجود داره، ولی قرار خصوصیتی ندارد بلکه برای رفع خصومت است. قرار در خیلی از ابواب فقهی قرار وجود داره. یا آخرین جوابمونم این بود که قرار فقط اختصاص به بیع داره. مطلب چهارم این است که اصلا قراری در عقد بیمه وجود نداره. شما میگید قرار، میگم اصلا قراری وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این پولی که شما میدید و ماشینتون رو بیمه می کنید در مقابل پول نیست، در مقابل قبول مسئولیته. یعنی اون شخص بیمه گذار مسئولیتی رو می پذیرد، میگه اگر خدای نکرده اتفاقی برای شما افتاد من جبران می کنم، نه در مقابل پول، مسئولیت رو میپذیره. هم این آقا دعا میکنه که اتفاقی نیفته، هم اون دعا میکنه، هر دوشون دعا میکنن انشاءالله که برای ما هیچ اتفاقی نیفته. ولی اگر احیاناً یه موقع اتفاق افتاد، ماشین شما تصادف کرد، من جبران میکنم. پس بنابراین شما این 5 میلیونی که میدید ماشینتون رو بیمه میکنید در مقابل پول نیست، چون پول که اصلا معلوم نیست، نه اتفاق بیفته، نه مبلغش معلومه، نه مقدارش معلومه، نه اتفاقش معلومه، بلکه این پولی که شما میدید در مقابل این مسئولیته. مثل این که شما به یک کسی میگه آقا من میخوام وام بگیرم، شما بیا ضمانت بکن، چک بده ضمانت. میگم شما، به شما میگه من 1 میلیون میگیرم ضمانتتون میکنم، 2 میلیون میگیرم ضمانت. در مقابل این مسئولیت کار سنگینیه، شما ممکنه 100% خودتون میپردازید، اما خب این از شما چک میخواد، شما هم چک ندارید، به رفیقتون میگه شما یا چک بده ضامن من بشو، میگه من این مسئولیت رو نمیپذیرم مگر اینکه شما 1 میلیون به من بدی، من این چک رو برای شما بدم. خب این در مقابل این مسئولیت، مسئولیت ضمانت یه مسئولیت بزرگیه، بالاخره شما چک دادی. اگر این آقا بذاره فرار بکنه، میان یقه شما رو میگیرن، میان آقا شما باید پولو بدی. شما میگید من این مسئولیت چک دادن رو قبول نمی کنم، مگر 2 میلیون به من بدی من بیام ضمانت شما رو بکنم. اشکالی نداره، در مقابل قبول مسئولیت، در مقابل پول نیست. شما 100 میلیون وام گرفتی، من چک دادم ضمانت شما رو کردم، با 2 میلیون که ربطی به 2 میلیون نداره. اون یه بحث مسئولیتی است که من در اینجا قبول کردم، شما یه بچی به من میدید میگه آقا این پول من به شما میدم، شما بیا چک بده ضمانت منو بکن. شما که میدونی من آدم خوش حسابی هستم، خودم میدم، ولی خب دیگه چاره ای ندارم. و این قبول مسئولیته، این مسئولیت رو پذیرفتن، این خودش یه ارزشه. آقای بیمه گذار در مقابل 5 میلیون شما، در مقابل پول یا در مقابل قبول مسئولیت؟ در مقابل قبول مسئولیت. از 100 تا 10 تا تصادف میشه، 90 تا تصادف نمیشه. این در مقابل اون پول نیست، در مقابل این که شما مسئولیت رو پذیرفتید که جبران خسارت بکنید. مرحوم عاشق حسین حلی علی الله مقامه الشریف در فرمایششون، شاید اشاره در بحوث فقهیه صفحه 41، ایشون اشاره به این مطلب هم دارن که عقد بیمه پول در مقابل پول نیست. اشتباه نکنید، نگید من 5 میلیون رو میدم در مقابل که اون مثلا 20 میلیون به من بده، 30 میلیون، نه این حرفا نیست. در مقابل یه مسئولیتی شما این پول رو میپردازید. اینم یکی از جوابهایی که در اینجا بیان شده.
قرار برای شرکت بیمه هست، چه اینکه در آمریکا وقتی اون اومد همین شرکت بیمه ضرر کرده، به خاطر اینکه خانه بیمه بود، ماشین بیمه بود، خود افراد بیمه بودن.
بله همینه دیگه، وقتی شما مسئولیت رو میپذیرید، این مسئولیت سنگینه. یه موقع میفته میمیره، شما چکت باید پاس بشه، ضامن شدی، چون ضامن شدی مسئولیت داری. یه کسی ضامن نمیشه، یه کسی میگه من ضامن میشم اب نداره، ولی 2 میلیون به من بده، چک رو میدید، 100 بار چک دادید و هیچ اتفاقی هم نیفتاده، یه بار میبینید بله 4 نفر تو کرونا مردن، تمام نماز و روزه ها افتاد کردن شما. اتفاق دیگه، کما اینکه برای ما اتفاق افتاد دیگه.
زیان
شرکت بیمه مشخص نیست؟ نه زیان نیست، اگه زیان بود که نمیمدن شرکت بیمه اینقدر با هم رقابت کنن. شرکت بیمه چون میمونه در مجموع استفاده میکنه، میگه من این کار رو انجام میدم، چون که 1000 نفر مراجعه میکنن، اون 1000 نفر 10% تصادف میکنه، 90% تصادف نمیکنه، این پولا رو جمع میکنه میده به اون کسی که درش تصادف کرده. در مجموع شرکت بیمه، الان میگید بیمه آسیا، بیمه چی، بیمه چی، این همه هم هی التماس میکنن، هی پیامک میدن، میگن آقا بیایید با ما معامله کنید. برای چیه؟ برای اینکه استفاده میبرن دیگه. حالا بله به قول شما یه موقعی هم ممکنه یه اتفاقی زلزله‌ای بیاد و رانش زمینی بشه و یه اتفاقات زیادی بیفته و ضرر هم بکنن، بله امکان ضرر هم وجود داره. بله اون 10 سال خورده و جمع کرده، یه سال یه مرتبه این اتفاق میفته.
در مورد این مسئولیتی در قبال مسئولیت هست، این زمانی مثلا سعی هست که مسئولیت یکی چیز اضافه مرمون مسئله مالی هم باشه، در صورتی که عربن مسئولیت همون در قبال پرداخت پول هست، یعنی یه چیز جدایی نیست که مثلا ما بگیم بگیم آقا نظر فلسفی بخوام جدا کنیم مسئولیت از قبال جبران پول.
چرا؟ کاملا جداست. شما وقتی میگید که خیالت راحت باشی، اتفاقی که افتاد من جبران میکنم، شما آرامش خاطر دارید، هیچ اتفاقی هم براتون نمیفته، ولی آرامش خواهی شب خوابتون میبره، میگید من آرامش دارم. حالا دزدم که بیاد طلا فروشه چیکار میکنن؟ تا طلا فروشا طلاهای قیمتیشون رو بیمه میکنن، کلی پول بیمه میده
که اگر اتفاقی افتاد این پول پرداخت،
اگر اتفاقی افتاد بیاد جبران بکنه. پس بنابراین ما در مقابل پول نمیدیم، ما در مقابل مسئولیت میدیم. اینکه شما میگی من پشتیبانتم، من هواتو دارم، من جبران میکنم، ولی انشالله که برای شما هیچ اتفاقی نیفته، شما خودت هم نماز شب میخونی دعا میکنی خدایا سلم مسافرینا، مسافرین ما رو سالم بده، منم سالم بده. یه همش دعای شماست، شما نمیخوای پول بگیری از اون، دنبال پول گرفتن نیستی اصلا، هدف شما پول نیست، هدف شما آرامش خاطره. یعنی اعطاء مال قلیل لصیانت الکثیر، یه مال کمی میدید که اموال کثیرتون در اینجا چی باشه؟ محفوظ باشه. این یک کار عقلایی است، اعطاء قلیل لصیانت الکثیر. ماشین شما 10 میلیارد میارزه، 10 میلیون پول دادی در مقابل 10 میلیارد ماشین یا خونه در حفاظت عقد تأمینه. بله، به قول شما نه خودش راضیه. شما معیدید نمیدونم میخواید بفرمایید چون ترازی وجود داره؟ بله فرمایید شما خوبه، چون ترازی وجود داره هیچ اشکالی نداره، عقلایی هم هست و ترازی هم وجود داره. خب حالا ترازی، اگر شما رو ترازی تکیه میفرمایید که ترازی وجود داره، خب ترازی وجود داره. حالا بله ترازن موجوده. حالا سوال از شما بزرگواران، قرار معنیش چیه؟ شما بفرمایید. قرار یقر رو این معنیش چیه؟ مجرد یا مزید و فیه؟ قرار آیا مصدر مجرد یا مصدر مزید و فیه؟ قرره این مجرد اگر باشه در کتب لغت معنا کردن ای خدع، فلانی قرر فلان، یک کسی رو خدعه کرد، قرره مجرد. یه قرره داریم که از باب تفعیله، قرره یا قرره رو تقریرن و قرورن از ماده تفعیل میشه مزید و فی. شما در کتب لغت لسان و عرض کنم لسان العرب جلد 11 ماده قرره رو ببینید، اگر مزید و فیه باشه دارد ایل خطر به معنای خطره. پس قرره مجرد به معنای چیه؟ به معنای خود است. قرره مزید و فیه به معنای چیه؟ به معنای خطره. در اینجا غرور مصدر باب تفعیل یعنی تقریر، تقریر یعنی جهالت، به معنای جهالتی. لذا دسته از علما آمدن معنا کردن، گفتن اشتباه نکنید، غرر به معنای خودعه نیست بلکه به معنای خطره، یعنی جهالتی که موجب خطر باشه. اگر جهالتی است که موجب خطر نیست، تمام عقلای عالم الان هم میگن اجباری شده بیمه کردن، عقلای عالم میگن بابا ماشین تو بیمه کن خیالت راحت بشه، 10 میلیارد دادی، 5 میلیارد دادی، ماشین خریدی، خب این اگر یه تصادف بکنه میره رو هوا، اینو بیمش کن خیالت راحت. خب اینم میگه ما که این پولو دادیم ماشینو خریدیم لااقل بیمه کنیم. این جهالتی نیست که باعث خطر باشه، بلکه با جان و دل شما میری این بیمه رو میدی و ماشینت رو بیمه میکنی، گاهی خونت رو بیمه میکنی، گاهی بیمه عمر. بیمه عمر جهالتش خیلیه، این ممکنه الان بیفته بمیره، ممکنه 110 سال عمر کنه. این جهالت چقدر جهالت زیادیه، اما در این حال میگه من بعد از خودم زن و بچه‌ام میخوام یه بیمه‌ای داشته باشن که بعد از من زندگیشون به گدایی نیفتن، به بدبختی نیفتن، من یه بیمه عمری مثلا. خب این بیمه عمر خیلی درش جهالته، اما خطر نیست. شما محاسبه میکنی میگه این بچه های من، این زن من یه حقوقی داشته باشن بعد از من بتونن زندگیشون رو ادامه بدن، یه حق بیمه میپردازید. معلومم نیست کی بمیره انسان، هر آن و هر لحظه امکان مردن انسان هست. خب بیمه عمر درش جهالت زیاده اما خطر نیست. عرف نمیگه شما کار خطرناکی کردی، نه خیلی کار عقلایی کردم، چون زن من، بچه من، زندگی من، میخوام به گدایی و فقر نیفتن، یه حقوق حد اقلی داشته باشن بتونن زندگیشون رو اداره بکنن. پس بنابراین یکی از چیزهایی که ما در اینجا مطرح میکنیم و مهمه این است که قرار به معنای جهالت نیست بلکه به معنای خطره، از مزید و فیه و به معنای همونطور که در لسان العرب نوشته شده این به معنای خطره، یعنی کار خطرناک. آیا عقد بیمه از نظر عقلایی کار خطرناکیه یا نه کار خطرناکی نیست؟ به نظر میرسه همه عقلا قبول دارن که این کار خطرناکی نیست و انجام میدن.
جلوی کار خطرناک رو گرفت.
بله به قول شما جلوی کار خطرناک رو به این وسیله میگیرن. نکته دیگر این است که سروران عزیز، قرار اما فی الوجود و اما فی الحصول، القررو اما فی الوجود و اما فی الحصول. یعنی چی؟ یعنی گاهی قرار و خطر در اصل وجوده، که آیا اصلا این وجود داره یا وجود نداره؟ من نمیدونم. عبد عابق فرار کرده، نمیدونم اصلا موجود هست، مرده یا زنده است که من برم دنبالش پیداش بکنم، اصلا موجوده یا نه. فات و مات. یه موقعیست نه میدونیم هست اما نمیدونم، من موفق میشم به پیدا کردنش یا نمیتونم پیداش کنم. اینو بهش میگیم الغرر فی الحصول. گاهی الغرر فی الچی فی اصل الوجود، اصلا وجود داره یا نداره معلوم نیست. یه موقعیست که الغرر فی الحصول، یعنی قدرت بر تسلیم ندارم. اینا هست تو آسمان، الطیر فی الهوا، اون کفتر رو میبینی چه قشنگ ملق میزنه رو هوا، اون کفتر منه. اگر این رو گرفتی من اینقدر بهت میدم. این قدرت بر تسلیمش مشکله و اله هست. ما گاهی هم میبینیمش، این ماهی در دریا رو میبینیم، اما قدرت بر گرفتنش مشکله. یه موقع میگیم القرار فی الوجود، یه موقع القرار فی الحصول. شما بزرگواران بفرمایید در عقد تأمین القرار فی الوجود یا القرار فی الحصول چیه؟ کدوم یکیشه؟ بله؟ در وجود یا در حصول؟
اونجا کار را وقتی که خود طرف وارد نیست و زمان را برش به خوره مراجعه می کنه، میگه من مثلا این مایه را می گیرم یا عبد شما را پیدا می کنم یا کفته را می گیرم، نه این چون خبره از می سنده های و می تونه با این قیمت طرف می گیره چیزی رو تسلیمش کنه یا نه؟ اگر وجود داشته باشه این کار رو بگه، اگر وجود باشه میعظم
نه دیگه، اصل وجودش مشکوکه. یه موقع اصل وجود مشکوکه، یه موقعی است که نه حصولش. آمدن گفتن در عقد تأمین هر دو اشکال وارده، یعنی هم قرار در حصول هم قرار در وجود، هم قرار در حصول و هم در قرار در وجود. توضیحش چیه؟ این است که شما ماشینتون رو بیمه میکنید، اصلا اتفاقی برای شما نمیفته، هیچ اتفاق نمیفته. الان شما ماشینتون که بیمه میکنید یه جایزه‌ای به شما میدن، میگن چون شما 5 سال بیمه شدی و هیچ اتفاقی برات نیفتاد 25% از بیمه کم میکنیم، چون شما خیلی آدم منظم و مرتب، رانندگیت خیلی قشنگه، هیچ اتفاقی هم برات نمیفته. شرکت بیمه 25% بیمه شما رو تخفیف میده. این چیه؟ این اسمش چیه؟ این اسمش این است که القرار فی الوجود، یعنی اصلا اتفاقی نیفتاد. ما این پولا رو همه رو به شما دادیم آقای بیمه، ولی هیچ اتفاقی برای ماشین من 5 سال 10 سال نیفتاده. این القرار فی الوجود. و القرار فی الحصول هم هست که حالا برفرض که اتفاق افتاد، آیا شما درست جبران میکنی؟ جبران نمیکنی؟ درست؟ بعضی بیمه ها بهانه گیری میکنن، میگن نمیدونم تصدیق چنین تاریخش گذشته بود، آیا نمیدونم فلان مشکل داشتی، این ما ربطی نداره، شما اینجا از چپ به راست پیچیدی، از راست به چپ پیچیدی، و خلاصه یه بهانه میارن از زیر بیمه فرار میکنن. این قرار در حصول هم گاهی درش اتفاق بیفته.
خب پول اگر در مقابل مسئولیت و خیال راحتی خیالش بود واصل شده دیگه.
بله، حالا
راحت خوابیده یا همون یک سال راحت خوابیده سرش رو راحت خوابیده.
بله، حالا شما بزرگواران جواب این اشکال رو چی میدی؟ شما فرمودید که مسئولیت بالاخره. ببینید در عقود شرعیه ما معامله نسیه امضا شده، یعنی معاملات نقدی معاملات نسیه. این نسیه هایی که تو بازار هست، مغازه هایی که نسیه میدن، خیلی از علمای ما نسیه برمیداشتن. خدا رحمت کنه یکی از علمای که شخصیت بزرگواری بود، اینقدر علمای ما فقیر بودن و مشکلات داشتن که نون میرفتن میگرفتن پولش رو نمیدادن، میگفتن بعدن، تا بعد جمع میکردن. اونم صاحب مغازه نونوایی من یادمه که میگفت شما خودت بنویس، خودت حسابشو داشته باش، خودت هر وقت داشتی بیار بده. معاملات نسیه انجام میدادن. معاملات نسیه، این معلوم نیست که این آقا زنده باشه و بیاد بپردازه و هیچ قولی کسی نداده. ممکنه این فردا بمیره و بعدم ورثه‌ام اصلا نوشته ای هم نباشه و بعدن هم بخورن تمام بشه بره. خیلی از اتفاقات اینجوری میشه. شما چرا اجازه میدید معامله نسیه رو؟ بعدم نوشته بشه؟ نه، همینطور زبونی شما میرید جنس میخرید، میگی خودت هم بنویس، خودت مواظب باش، خودت آدم متدینی هستی. خب ما اون زمان ها 7 تا 8 گاهی نون میخریدیم، 5 تا پدر ما 5 تا اولاد داشت، با نونوایی ما میرفتیم نون میگرفتیم، پدر ما خودش محاسبه میکرد که روزی چند تا ما نون گرفتیم، بعدم میرفتن بعدن بعد از 1 ماه 2 ماه پرداخت میکردن. یکی از علمای بزرگ اینقدر قرضش زیاد شده بود که دیگه به عرض کنم بعد اینکه هزاران هزار تومن، اون موقع که نون دونه ای مثلا 1 تومن بود یا مثلا کمتر 5000 بود اون زمان ها، 70 سال پیش، این مرسوم بود که نسیه، معاملات نسیه انجام میدادن. در معاملات نسیه آیا القرار و فی الحصول وجود داره یا وجود نداره؟ شما الان ماشین میخواید بخرید، چیکار میکنید؟ میرید به یه پولی میگه بریزید به حساب، میریزید به حساب که ماشین بخرید. بعد یه مرتبه میبینید میگن خبری نیست، بعد از 6 ماه 7 ماه میگن کنسل شد، اصلا دیگه چی، بیایید پولاتون رو بگیرید. گاهی هم تاریخاشو عوض میکنن، بعد 3 ماه رو میکنن 6 ماه، 6 ماه رو میکنن 9 ماه. از این اتفاقات خب زیاد میفته. این معاملات نسیه و سلم و سلف و اینا همش روی حواس. روی حواس یعنی چی؟ یعنی معلوم نیست درست میشه درست نمیشه، موفق میشیم نمیشیم. اینها القرار و فی الحصول. خب در عقد بیمه هم چه اشکالی داره؟ همونطور که اون عقود رو شما قبول میکنید، در اینجا هم باید بپذیری. لذا در روایاتی هم که ما داریم، روایت از امام صادق علیه السلام قال یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم لانه لا یدری کم دینار من الدرهم. چی فهمیدید؟ مکروه، نه حرامه. حالا مکروه چه معنایی میکنید شما بزرگواران؟ خودش یه داستانی داره. ان چی مکروهه؟ ان یشتری ثوب. شما میرید میگید آقا این پیراهن رو من میخوام بخرم، مغازه پیراهن فروشیه، یه پیراهن یقه سفید به من بده. این پیراهن یقه سفید رو که میخرید میگید چند؟ میگه دینار غیر از درهم. چند دینار نمیگه، مقدارشو نمیگه، میگه ولی دیناره، از درهم بالاتره. اما چقدر دیناره؟ یه دیناره، دو دیناره، سه دیناره، اینو نمیگه. حضرت میفرماید این معامله مکروهه. امام صادق علیه السلام میفرماید بر این که یکره ان یشتر ثوب به دینار غیر درهم، درهم نیست، دیناره، اما مقدار دینارش رو نمیگه. لأنه لا یدری کم دینار، مقدار دینار چون مشخص نشده این مکروهه. حالا اگر شما نهایت بگید مکروه به معنای چیه؟ به معنای حرامه، یعنی درست نیست، این معامله درست نیست، نهایتش اینه. ولی ظاهر یکرهو یعنی چی؟ یعنی مکروهه. ولی حالا اگرم بگید حرامه، معامله هم باطله، در اونجاییست که اون مقدار هیچ معلوم نباشه. یا بله مقدارش مجهوله. یا باز روایت دیگر، ان رجل یشتر سلعه به دینار غیر درهم الى اجل قال فاسدون. اینم یه روایت دیگه که عرض کنم بر این که یه متاعی رو میخره به دینار غیر درهم، مشخص نمی کنه که این دینار چقدره، حضرت میفرماید فاسدون.
درهم و دینار با هم فرق داشته؟
بله، اما نگفته دینار چقدر، تعدادشو نگفته.
دینار با درهم یکی کلاس یکی نقره.
بله، ولی در این حال مقدارش مشخص نیست، یه حدودی مشخصه که دینار باید باشه، اما این دینار یه دونه است، دو تا، سه تا، معلوم نیست. خب این مشکلی که در عقد بیمه مطرح شد که القرار فی الوجود یا القرار فی الحصول، این مشکل جوابش اینه که در عقد نسیه و عقد سلم و امثال اینها که عجل دارند و زمان آینده است، زمان آینده معلوم نیست، ممکنه من بمیرم، ممکنه بایع بمیره، ممکنه مشتری براش اتفاق بیفته، و این عرض کنم بر این که سؤال در نسیه آیا القرار فی الوجود یا القرار فی الحصول؟ نه فی الوجود نداره چی، اومده میگه آقا من این جنس رو به من بده، من الان ندارم، هیچی ندارم، بعدن پیدا میکنم به شما میدم تا دو ماه دیگه، تا سه ماه دیگه. این القرار فی الچیه؟ فی الوجود. اصلا اصل پول نداره، هیچی پول نداره در مقابل این جنس، هیچ پول نداره. این القرار فی الوجود بر فرضم داشته باشه، آیا در اون تاریخ واقعا میپردازه یا نمیپردازه؟ اونم معلوم نیست، ممکنه بمیره نپردازه، ممکنه آدم خبیث دزدی باشه نپردازه، خائن باشه. القرار فی الوجود و القرار فی الحصول. خب این القرار فی الوجود و القرار فی الحصول هر دوش در عقد بیمه هم قابل تصویره. اصلا ممکنه خسارتی تعلق نگیره، اتفاق تصادفی اتفاق نیفته، ممکنه هم اتفاق بیفته، مقدارش هم معلوم نیست، چقدر اتفاق میفته هیچ معلوم نیست. در بیمه عمر هم همینطور، در بیمه عمر اصلا معلومه این آقا یه سال عمر میکنه، ده سال عمر میکنه، صد سال، صد و بیست سال، هیچ معلوم نیست مقدارش. پس بنابراین این اشکالات هست. خب این هم یکی از چیزهایی که در اینجا مورد اشکال واقع شد و به نظر میرسه که این اشکال قابل دفعه. یکی از اشکالات این است که قرار در مقدار عوضه، مقدار عوض معلوم نیست، یعنی شما این 10 میلیون 5 میلیون بیمه‌ای که دادید در مقابل چی دادید؟ چقدر میخوای بگیری از این آقا شرکت بیمه؟ هیچ معلوم نیست، مقدار عوض معلوم نیست. ما میگیم این هم اشکالی نداره. چرا؟ چون هر دو، هم شما در نماز شبت میگی اللهم سلم مسافرینا، خودت هم دعا میکنی، مردم هم دعا میکنی، میگی انشاءالله هیچ تصادفی اتفاق نیفته برای من، هر روز هم دعا میکنی که خدایا برای من اتفاقی نیفته، برای بچه هم تصادفی پیش نیاد. آقای شرکت بیمه هم اهل نماز شبه، اونم همش دعا میکنه تو نمازش سلم مسافرینا، مسافرین سالم برن که من صاحب بیمه ضرر نبینم. هر دو تمنای اینو دارن که ما لذا بعدنم عرض میکنیم با قمار فرقش اینه. در قمار برد و باخته، یعنی این میخواد اون رو زمین بزنه، اون میخواد اینو زمین بزنه، ولی در اینجا برد و باخت نیست. این هر دوشون یه جور هدف دارن، هدف هر دو یکیه. هدف این آقا اینه که سالم باشه، تصادف نکنه. هدف شرکت بیمه هم اینه که سالم باشه و تصادف نکنه. پس بنابراین قمار هم نیست. حالا بعدن یکی از مباحث ما همینه که آیا عقد بیمه قمار هست یا نیست؟ میگیم نه، قمار نیست، برد و باخت در اینجا وجود نداره، بلکه اینا هر دوشون هدف مشترک دارن، میخوان با کمال رفاقت، با محبت، با دوستی این عقد بیمه رو اجرا کنن و هر دوشون دعا میکنن که سالم باشن و تصادفی اتفاق نیفته. و در حقیقت این آقای بیمه گذار در مقابل افراد کثیره‌ای که بهش مراجعه میکنن در مجموع یه عقد عقلایی است. لذا اگر شما یه نفر اول هستید در بیمه، هیچ کس شرکت نکرده، فقط یه نفر بیمه شرکت کرده، این ممکنه مواجهه با اشکال باشه. از این جهت که این آقا میخواد 10 میلیارد ماشین شما رو بیمه کنه، با 5 میلیون تومان، با 10 میلیون تومان، در حالی که اگر اتفاق بیفته باید 10 میلیارد بده. خب این عقلایی نیست. اما اگر هزاران نفر در بیمه شرکت کردن، شما هم یکی از اون هزار نفری، این کار چیه؟ کار عقلاییه. لذا اگر جمعیت کثیری در بیمه شرکت بکنن، این میشه یک کار عقلایی که منافعی هم برای شما داره هم برای او داره. اما اگر یک نفر باشه، این کار عقلایی نیست. یعنی اون طرفی که در اینجا میخواد بیمه گذاره ممکنه بیچاره بشه، چون یه نفر فقط مراجعه کننده داشته.
باید
تبلیغاتش جوری باشه که جمعیت زیادی، حالا در یه روز دو روز جمعیت زیادی بهش مراجعه بکنن، و الا اگر یه نفر مراجعه کنه دیگه کسی دیگه مراجعه نکنه، این دیگه مشکل پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.